الرحمن الرحیم. تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. قد ترد عمومات متعدده فی کلام واحد ثم یتعقبها استثناء فی آخرها فیشک حینئذ فی رجوع الاستثناء لخصوص الجمله الاخیره قول جمیع الجمل مثاله قوله تعالی الی آخر. عرض می شود که بحث هشتم از مباحث عام و خاص در این رابطه است که گاهی در کلام مولا چندین عام پشت سر هم ذکر می شود و در خاتمه یک استثنایی وارد می شود. سؤال این است که آیا این استثناء فقط به جمله آخری عود میکند و همین عام آخری رو تخصیص میزند، یا این که نه استثناء به جمیع جملات عود میکند و موجب تخصیص همه عمومات قبل میشه؟ مثلا در آیه شریفه چنین آمده: والذین یرمون المحسنات من النساء ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. این آیه شریفه. ابتداعا سه تا حکم عام به کلی بیان میکنه. یکی این که اون کسانی که زنهای محسنه و پاک دامن رو نسبت به زنا میدهن به چهار شاهد عادل هم اقامه میکنن، این حضرات، این نسبت دهندگان باید 80 ضربه تازیانه بخونه. این یک حکم. اما از این که توبه بکنن بعد از این نسبت دادن یا توبه نکنن، آم ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، پس از این که این نسبت رو دادن به شاهد هم نیاوردن، دیگه شهادت این افراد، این انسان ها در هیچ محکمه قابل قبول نیست، چه توبه بکنن و چه توبه نکنن. این حکم دوم که باز هم عام. سوم و اولای که هم الفاسقون، این حضرات که نسبت به زنا دادن زنهای پاک دامن رو و چهار تا شاهد هم نیاوردن، اینها فاسقن، اینها افرادی هستن از طاعت خدا خارج. باز عام است، اهم از این که توبه بکنن یا توبه نکنه. در خاتمه یک استثناء داره: الا الذین تابوا، مگر اون افرادی که به دنبال این نسبت دادن به زنا توبه بکنن، پشیمان بشن، برگردن. آیا این استثناء فقط به جمله آخری میخورد و اولئک هم الفاسقون، مگر توبه بکنن که اگر توبه کردن دیگه فاسق نیستن؟ اما حکم اولی که فجل دوم سمانی و جلبه، اون به جای خودش هست، چه توبه بکنن چه توبه نکنن 80 تازیانه باید بخونن. حکم دومی که ولا حق بلونه هم شهادتن ابدا، اینا دیگه بدنام شدن، بد سابقه شدن، در هیچ محکمه شهادتشون پذیرفته نمیشن، این حکم ثانی هم به عمومیت خودش باقی باشه، چه توبه بکنن چه توبه نکنن فایده نداره. این استثناء فقط به جمله آخری برمیگردن، فاسق بودن اینها رو جبران میکنه، اینا دیگه بعد از توبه فاسق نیستن. اما حکم اول به عمومیتش باقیه، توبه بکنن نکنن 80 ضربه باید بخورن. حکم ثانی به عمومیتش باقیه، توبه بکنن یا نکنن دیگه اینا بد سابقه شدن، شهادتشون از این پس در هیچ محکمه قبول نیست. آیا این قضیه
استثناء فقط به همین جمله آخری برمیگرده یا نه این استثناء به همه جملات عود میکند، همه را تخصیص میزنند. 80 ضربه تازیانه مگر توبه، لا تقبلو شهادتن ابدا مگر توبه، اولای که هم الفاسقون مگر توبه. آیا این استثناء به هر سه جمله برمیگرده یا این استثناء فقط به جمله آخری برمیگرده؟ سایر جملات به عمومیت خودشون باقی هستن، اصالت العموم در اونها جاریه. این مورد بحث. مثال دیگری هم که مثال عرفیست، مثال علماییست، یعنی تو اصول میزنن، این مثال مولا فرموده اکرم العلماء و اطعم الفقراء و جالس المساکین الا الفاسقین منهم. سه تا جمله بعد یک الا. علما را اکرام بکن، چه عادل چه فاسق. فقرا را اطعام بکن، چه عادل چه فاسق. مساکین رو باشون مجالست داشته باش، چه عادل چه فاسق. در خاتمه گفته مگر فاسقین. آیا این استثناء فقط به جمله آخری میخورد که جالس المساکین مگر با فاسقین، یا این استثناء به هر سه جمله میخوره؟ اکرم العلماء مگر فاسقین، اطعم الفقراء مگر فاسقین، جالس المساکین مگر فاسقین. این هم یه مثال. آیا استثناء عود میکند فقط به جمله آخر؟ سایر جملات به عمومیت خودشون باقی هستند، اصالت العموم در اونجا از پای در نیامده، نیفتاده، ساقط نشده، یا نه همه جملات تخصیص میخورن، مبتلا به تخصیص. اینجا مقدمتاً بایستی به نکاتی توجه داشته باشه. نکته اول، گاهی استثنایی که دنبال چند جمله ذکر شده صلاحیت عود به همه جملات را ندارد. استثناء استثنایی نیست که بتونه به همه تخصیص بزنه، فقط قابلیت دارد به جمله آخری عود کند، نه به بقیه. این یک. مثل کجا؟ مثلا فرموده اکرم العلماء و جالس المساکین الا الجهال منهم، الا الجهال منهم. با علما، علما را اکرام بکن، علما را اکرام بکن. مساکین رو باشون مجالست داشته باش مگر افراد جاهل. خب این استثناء میتونه به هر دو جمله برگرده، هم علما رو تخصیص بزنه هم مساکین رو تخصیص بزنه؟ ممکن نیست. جهال تخصصا از علما خارج هستن، نه تخصیصن. تخصیصی در کار است که الا بیاد کنار بزنه. قبل از اینم که الا بیاد العلماء خود شامل جهال نبود. اینجا استثناء استثنایی نیست که قابل عود به هر دو باشه. به جمله اولیه عود نمی کنه، اما به جمله ثانویه چرا؟ فقط به مساکین. این جور جاها جای بحث ما نیست. این استثنایی که دنبال دو تا جمله ذکر شده اگر قابلیت عود به هر دو را ندارد، فقط به جمله آخری برمیگرده، این چنین موردی محل بحث ما نیست. شبهه هم نیست که استثناء فقط به آخری برمیگرده، کلام قبلی استثناء بردار نیست. ولیکن تارتن استثنایی که آمده به دنبال دو جمله یا سه جمله یا بیشتر ذکر شده صلاحیت عود به همه جملات رو داره، قابلیت عود به همه جملات رو داره، چون در همه مصداق داره. میتونه از اون جمله تعدادی سرباز خارج کنه، از این جمله تعدادی افسر خارج بکنه، از اون جمله دیگر تعدادی سرهنگ خارج بکنه، امثال ذلک. در همه اینها مصداق داره و قابل تخصیص هست. مثل همون دوتا مثالی که گفت، مثلا میگهد اکرم العلماء و اطعم الفقراء و جالس المساکین الا الفاسقین منهم. خب در میان علما فاسق هست یا نیست؟ هستش. در میان فقرا فاسق هست یا نیست؟ هستش، گدایی میکنه نمازم نمیخونه شد فاسق. در میان مساکین فاسق هست یا نیست؟ بله هستش، گدایی میکنه غیبتم میکنه، با اون گدای دیگه همیشه خالصه دعواشون برنده این آدم. بله خب این جور جاها استثناء در همه این در همه عمومات مصداق داره و به همه میتونه برگرده. عرض می شود که اینجا محل بحث ماست، تارتن استثناء قابلیت عود به همه جملات رو نداره و تارتن قابلیت عود به همه جملات رو داره. اینجا محل بحث. این یه نکته. نکته دوم، نکته ثانیه این است که عود الاستثناء به جمله آخری اجماعی است، همه قبول دارند، همه میگویند که استثناء به جمله آخری قطعا برمیگرده. کلام در این است که به بقیه هم عود میکند یا نه، به سایر جملات هم عود میکند، به همه برمیگرده یا فقط به جمله آخری برمیگرده. و الا عودش به جمله آخری اجماعی است و قطعیه. چرا؟ چون اگر به آخری هم بر نگردد این استثناء چه کاره است؟ میشه عبث، میشه لغو، این استثناء میشه بیهوده بیفایده. لذا استثناء برای که عبث نباشه، در کلام حکیم لغو نباشه، قطعا و جزما به جمله آخری عود میکنه. اختلاف در این است که به بقیه بر میگردد یا نه. به جمله آخری هم که عود میکند درش دو تا مبناست. بعضیا میگن استثناء ظهور داره، در این معنا ظهور داره، متبادر به ذهن همین است، وضع شده برای این معنا، استثناء وضع شده برای عود به جمله آخری، بخواد به بقیه هم عود بکند قرینه میخواد، دلیل خاص. بعضیا میگن نه، ظهوری در کار نیست، وضعی در کار نیست، این استثناء به جمله آخری بر میگردد از باب قدر متیقن که به حکم عقله. قدر متیقن و مسلم این است که باید به جمله آخری برگرده، چون اگر اونم نباشد کلام میشه عبث و بیهوده، استثناء میشه عبث. پس اونایی که میگن به جمله آخری برمیگردد خودشون دو دستن، یه دسته میگن این ظهور داره در این معنا، وضع شده برای این معنا، یه دسته میگن ظهوری در کار نیست، از باب قدر متیقن هست که به حکم عقل باشه. خب شما میدونید هر کلام مجملی هم که امرش دائر بین اقل و اکثر باشد قدر متیقنش چیه؟ اقله. کلام مجمله، ظهور نداره، اما به حکم عقل قدر متیقنش این مقدار هست. این دو نکته. نکته سوم، نکته سوم این است که مخصصات متصله چند قسمن؟ چهار قسم. گاهی در قالب شرط است، اکرم العلماء ان جاءوا که شرط اگه آمدن. گاهی در قالب وصف است، اکرم العلماء العدول، علمایی که عادل باشند. گاهی در لباس غایت هست، اکرم العلماء الى یوم الجمعه تا روز جمعه. گاهی هم در قالب استثناء، در لباس استثناء، اکرم العلماء الا الفاسقین. چهار شکل داره. مخصصات متصله استثناء داریم، صفت داریم، غایت داریم، شرط داریم. اینا این بحثی که الان مطرح است، بحث امروز در همه مخصصات متصله میاد، چه صفت باشه، چه غایت باشه، چه شرط باشه، چه استثناء باشه، در همه میاد. مثالهای قرآنی هم نوعا اینا دارن، ولیکن دیگه معطل نیست. ولیکن رسم علما بر این جاری شده، این بحث در هر چهار تا میاد، اما رسم علما بر این جاری شده که این بحث رو فقط در استثناء مطرح میکنن. وقوع الاستثناء عقیب الجمل المتعدده، این بحث رو در استثناء پیاده میکنن. هرچه نظریه، اقوال، کلمات، استدلالات در اینجا میاد، قدم به قدم در اون ستای دیگر هم پیاده میشه. در خاتمه میگوین وقص علی هذا، اونجایی رو که مخصص متصل شرط باشه، وقص علی هذا، اونجایی رو که مخصص متصل غایت باشه، اونجایی رو که صفت باشه. پس ملاحظه فرمودی توجه دارید که این بحث ما راجع به هر چهار تا است. خصوص استثناء مد نظر نیست، ولیکن اینجوری بحث شده، اینجوری شایع شده، یک کسی آمده عنوان رو اینجوری گذاشته، بقیه هم دیگه عوض نکردن. صاحب معالم در همون اول بحث فصل سوم عام مخاص که وارد میشه میگه که این بحث عمومی کلی هست، ولیکن دیگه ما نمیخوام شکل بحث رو به هم بزنیم، چون از قدیم همینجور عنوان شده صورت بحث رو عوض نمی کنیم، چون باید ادله عوض بشد، استدلالات عوض بشد الاخر. خب بعد از بیان این مقدمات و طی این مقدمات حالا وارد بحث میشیم. سوال اینه آیا استثنایی که به دنبال چند جمله وارد شده این استثناء فقط به جمله آخری عود میکند و موجب تخصیص او میشه، یا این استثناء به همه عمومات و همه جملات برمیگرده و موجب تخصیص همه اونها میشه؟ در مسئله چهار نظریه و چهار قول مطرحه. قول اول قولی است که ابو حنیفه و اتباعش دارن، اونها گفتن که استثناء ظهور دارد در رجوع کردن به جمله آخری. ظهور متفاهم عرفینه، ظهور دارد در عود به جمله آخری، تنها متبادر به ذهن همین است. اگر بخواد به سایر جملات هم برگردد قرینه میخواد، قرینه باید باشه، دلیل خارجی باید باشد دلالت کند که همه مراده. قطع نظر از قرینه فقط به جمله آخری عود میکنه. این یک نظر. قول دوم، جمعی از علما از جمله مرحوم شیخ طوسی، صاحب معالم، علمای شافعیه عموماً و دیگران معتقد شدن که این استثناء به همه جملات برمیگرده، این استثناء به همه جملات عود میکند، ظهور در جمیع داره، اگر بخواد به آخری تنها برگردد قرینه میخواد، این بخواد اختصاصی بشد قرینه میخواد، و الا قطع نظر از قرینه متبادر به ذهن این است که همه. ببینید مسائل ظهوری مسائل ذهنی عرفی چقدر فرق میکنه، وقتی تبادر شد دیگه دلیل عقلی که نداره، برهان که نداره، اون یکی میگه من اینجور میفهمم متبادر به ذهن من اینه، این دیگری میگه من اونجور میفهمم متبادر به ذهن من اونه، لذا هر دو هم بر میدارن ادعای تبادر میکنن. من دلیل الهازا تبادر، شما چی میگید؟ تبادر. تبادر مثل انصراف است، انصراف مثل سیاست است، همه بی پدر مادرن، هر کسی به نفع خودش میتونه ادعا بکند، ادعای انصراف، ادعای تبادر، امثال. خب این دو نظر. قول سوم، مرحوم آخون صاحب کفایه و همینطور غزالی از علمای اهل سنت، این دو بزرگوار مدعی شدن که استثناء نه ظهور دارد در عود به جمله آخر، نه ظهور دارد در عود به همه جملات، هیچ کدام، نه ظهور دارد در اخیره و نه ظهور دارد در جمیع، بلکه کلام مجمله. ما یصلح للقرینیه در کار هست، یک استثناء داریم، قابلیت عود به جمیع هم داریم، چون قابلیت دارد کلام میشه مجمل. نمیدانیم که آیا متکلم از این استثناء همه رو اراده کرده، همه رو تخصیص زده و به یک استثناء قناعت کرده، یا فقط جمله آخری رو تخصیص زده، احتمال هر دو هست، چون دیروز گفتیم این استثناء صلاحیت دارد که به همه برگرده، چون صلاحیت دارد یحتمل که متکلم به همین یک استثناء اکتفا کرده، مرادش همه بوده ولیکن قرینه نیاورده، به همین یکی اکتفا کرده. روی این جهت کلام میشه مجمل. کلام که مجمل شد، نه ظهور در اخیره دارد نه ظهور در جمیع، هیچ کدام. وقتی ظهور در هیچ کدام نداشت، از ظاهر کلام دست ما کوتاه میشه، ولیکن قدر متیقن کدومه؟ همین جمله آخری. قدر متیقن که حکم عقلی است این است که استثناء به جمله آخری حتما برمیگرده، چون اگر این هم نباشد کلام میشه عوض، استثناء میشه عوض. این سه نظر. قول چهارم، قول چهارم که مرحوم میرزای نائینی انتخاب کرده و شاگردان ایشون و مرحوم مظفر انتخاب کرده اینه. گفتن که باید تفصیل داد، تفصیل بدیم بین اون مواردی که اون جملاتی که فقط یک موضوع بیشتر ندارن، این چند جمله یک موضوع واحد داره و اون موضوع واحد هم تنها در صدر کلام آمده، دیگه در جمله ثانیه تکرار نشده، در جمله ثالثه تکرار نشده، فقط صدر کلام. تفصیل بدیم بین اون جملاتی که فقط یک موضوع دارن و این یک موضوع هم تنها و تنها در صدر کلام ذکر شده، در جمله اولی ذکر شده. مثلا مثل این مثال مولا گفته است احسن الناس، احسن الناس موضوع چیه؟ الناس. محترم هم ضمیر آورده، ضمیر در حکم مرجعش هست دیگه، اسم ظاهر رو تکرار نکرد. نقض حوائج هم، بازم حوائج هم، الا الفاسقین من هم، احسن الناس و احترم هم، نقض حوائج هم الا الفاسقین من هم، به مردم احسان کن، آنان رو احترام کن، حوائجشون رو برآور، به جز کسانی که فاسق باشن. این الا الفاسقین یک استثناء در پایان سه جمله، این سه جمله هم دارای یک موضوع و اون کلمه الناس، این یک موضوع هم فقط در صدر کلام، دیگه در جمله ثانیه تکرار نشد، در جمله ثالثه تکرار نشد. تفصیل بدیم بین این گونه جملات و ما بین اون جملات متعددهی که موضوعات متعدده دارن و هر موضوعی هم در هر جمله تکرار شده، در جمله اولا موضوع آمده، در جمله ثانیه آمده، در جمله ثالثه آمده، موضوعات متعدد شده. حالا این موضوع هم که تکرار شده دو جوره، موضوع در هر جمله مکرر شد، تارتن تکرار تکرار معنویست، یعنی معناشون جداست، اون موضوع یک معنا داره، این موضوع یک معنا دارد، این موضوع معنای دیگر داره، تکرار تکرار معنوی و لفظی هر دویه، هم معنا تکرار است و هم لفظ. مثل کجا؟ مثل این که گفته اکرم العلماء، موضوع العلماء، و اطعم الفقراء، موضوع شده الفقراء، و جالس المساکین، موضوع مرتب داره عوض میشه، هر جمله‌ای که میاد موضوعش هم میشه علاهده. اینجا موضوع مکرر شده لفظا و معنا هم دوتاست. متارتن تکرار فقط در لفظه، لفظ تکرار شده ولی معنا واحده، همه این تعبیرات به یک معنا اشاره داره ولی عبارات مختلف. مثل کجا؟ مثل همون مثالی که از آیه داشتیم، در آیه شریفه یک جا موضوع با اسم موصول آمده، والذین یرمون المحسنات، الذین، یک جا موصول با ضمیر آمده، ولا تقبلوا لهم شهادتا لهم، یک جا موضوع با اسم اشاره آمده، و اولئک هم الفاسقون، عبارات عوض شده و الا معنا همش یکیه. الذین یرمون المحسنات، لا تقبلوا لهم هم هموناست، اولئک هم الفاسقون هم هموناست، موضوع در معنا یکیست ولی در لفظ متکرره، یک جا با اسم موصول آمده الذین، یک جا با اسم ضمیر آمده لا تقبلوا لهم، یک جا با اسم اشاره آمده و اولئک هم الفاسقون. تفصیل بدیم بین اونجایی که موضوع واحد باشد و این موضوع واحد فقط در صدر کلام آمده باشه، مثل احسن الناس که گفت، و بین اونجایی که موضوع متکرر باشد، در هر جمله تکرار شده، اما از این که تکرار فقط عبارت باشه، لفظی باشه، دون معنوی، یا تکرار هم در معنا باشد هم در لفظ باشه، که این قسم ثالثه، قسم ثانیش تکرار در معنا و در لفظ باشد خیلی روشن‌تر. بین این دو دسته تفصیل، به این صورت تفصیل اینه، بگیم که در اون مواردی که موضوع واحد هست، موضوع واحده و این موضوع واحد هم فقط در صدر کلام آمده، دیگه تکرار نشده، مثل احسن الناس، در این جور موارد ما بیایم چنین بگیم، بگیم که در اینجا استثناء اوت میکند به همه جملات، این جور جاها استثناء برمیگرده به جمعی، همه رو تخصیص میزنه. چرا؟ سر مطلب این است که استثناء همیشه به سراغ موضوع حرکت میکنه، اخراج از موضوعه. شما استثناء رو چه معنا میکنید؟ الاستثناء و اخراج المستثناء عن المستثناء. مستثناء من همون موضوع از قوم مثلا، استثناء همواره به سراغ موضوع کلام میره و از این موضوع یک سلسله افراد رو خارج میکنه. اخراج المستثناء به نام زید عن المستثناء به نام قوم که موضوعه. منتها اخراج موضوعی است یا اخراج حکمیه؟ اخراج حکمی است. اخراج المستثناء عن المستثناء من حکمه. این کار استثنائه. استثناء همیشه به موضوع برمیگرده و بخشی از افراد رو از تحت موضوع حکمن خارج میکنه و فرض این است که در این گونه موارد موضوع فقط در صدر کلام آمده، مستقیم میره سراغ استثناء، سراغ موضوع. در این گونه جملات موضوع فقط در صدر کلام ذکر شده، استثناء میاد به سراغ اون موضوع او رو تخصیص میزنه، بخشی از افراد رو خارج میکنه. وقتی که موضوع تخصیص خورد دیگه موضوع که متعدد نیست، موضوع که متعدد نیست. استثناء که رفت به سراغ موضوع و او رو تخصیص زد، جمله اولی قطعا شده مخصص، تخصیص خورده. اون احسن الناس تخصیص خورده، جملات بعدی هم به تبع تخصیص میخورن. این بدیهی است. چرا؟ جمله اولی که تخصیص خورد، جملات بعدی به تبع تخصیص میخورن. چرا؟ چون احدی از علما نگفته است که استثناء به جملات قبل عود بکنه اما این جملات بعدی رو جمله اخیره رو تخصیص نزنه. اینو هیچ کس نگفته، هیچ کس نگفته است که استثناء از این کلام اول بپره، از این کلام ثانی بپره، کاری به کار اینا نداشته باشه، با یک پرش با دو پرش بره سراغ اون موضوع اون رو تخصیص بزنه. اگر جمله اولی تخصیص خورد، به تبع سایر جملات تخصیص میخورن، چون احدی نگفته است، خلاف اسلوب کلام هست، اسلوب تکلمه که انسان چهار تا جمله بگه یک استثناء بیاره، این استثناء جمله ما قبلیشو تخصیص نزنه، جملات قبلی همه به عمومیت بمونن، اون جمله اولی که فاصله داره تخصیص بخوره. اگر جمله اولا تخصیص خورد، اجماعی است که سایر جملات هم تخصیص میخوره به تبع، چون هیچ کس بین اما تفصیل نداده بگه اون یکی تخصیص میخوره ولی بقیه تخصیص نمیخوره. این در جایی است که موضوع ما واحد باشه، هم موضوع واحد هست دیگه مکرر نشده، یک بار که تخصیص خورد این دسته کنار، و همین که جمله اولا که تخصیص خورد به تبع بقیه هم تخصیص میخورن، چون هیچ کس بین اما تفصیل نداده بگه اون یکی تخصیص خورد بقیه تخصیص نخوردن. این مال جایی که موضوع واحد باشه. و اما اگر از قسم ثانی باشه، اگر جملات متعدد از قسم ثانی باشه، یعنی موضوع آمده مکرر شد، اینجا حق این است که استثناء فقط به جمله آخری برمیگرده. بخواد به سایر جملات برگردد، دلیل میخواد، قرینه میخواد. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است استثناء به موضوع برمیگرده، عود میکند به سوی موضوع، میاد بعضی از افراد موضوع رو خارج میکنه. این یک. و فرض هم این است که این موضوع در همه جملات تکرار شده، متعدده، در جمله آخری هم آمده، در جمله وسطی هم آمده، در جمله اولی هم آمده، موضوع مکرره. حالا که مکرر شد، استثناء با عودش به جمله آخر از عبث بودن در آمد، نقش خودشو بازی کرد. اگه به هیچ کدوم برنگردد میشه عبث، اما حالا موضوع ها متعدده، استثناء هم به موضوع برمیگرده، به این جمله آخری قطعا برگشت، جمله آخری رو تخصیص زد. وقتی که به جمله آخری تخصیص زد و برگشت، استثناء دیگه از عبث بودن در آمده، از لغویت در آمده، نقش خودشو بازی کرده. حالا اگر بخواد به سایر جملات هم برگردد، قرینه میخواد، دلیل میخواد. قرینه لازم دارد که بگیم این استثناء علاوه بر این که این موضوع رو تخصیص زد، موضوع قبلی رو هم تخصیص زد، موضوع قبلی رو هم تخصیص زد. اگر لغویتی در کار بود، دلیل خارجی داشتیم، بله، اما اینجا که دلیل نداریم، استثناء بوده میشه. شک دارم عام قبلی هم تخصیص خورد یا تخصیص نخورد. الاصل و العموم. عام وسطی چطور؟ الاصل و العموم. عام آخری چطور؟ اون بله. اون یکی تخصیص خورد برای اینکه استثناء از عبث بودن در بیاد. فعلاهازا اگر موضوعات متکرر شد جمله آخری قطعا تخصیص خورده، جملات قبلی مشکوک است، اصالت العموم درش جاری میشه. این تفسیری است که مرحوم میرزا در مسئله داده. این قلت که ما نمیتونیم بگیم سایر جملات به عمومیت خودشون باقی هستن، اصالت العموم در سایر جملات جاری نیست. چرا؟ برای که اشاره کردیم در عبارت چیزی آمده استثناء، چیزی آمده که صلاحیت عود به همه جملات رو داره، قابلیت داره به هر سه جمله برگرده، مخصص هر سه تا باشه. چون صلاحیت داره، ما یسله للقرینیه در کلام هست. حالا ما مردد میشیم، نمیدانم که آیا متکلم از این عمومات همشون خصوص رو اراده کرده و چون این قرینه در آخرش بوده دیگه نیاز نبوده تکرار بکنه، استثناء رو بیاره، احتماله. نمیدانم که آیا همه رو تخصیص داده منتها به یک استثناء اکتفا کرده چون قابلیت همه رو داره، یا نه همه رو تخصیص نزده فقط جمله آخری رو تخصیص زده، سایر جملات به عمومیت خودشون باقی هستند. چون ما یسنه للقرینیه هست احتمال میدم که همه رو تخصیص زده باشه، لذا نمیتونم به عموم کلام تمسک بکنم. دیروز میگفتیم اصالت العموم وقتی جاری میشود که ما یسنه للقرینیه نباشه، اینجا داریم نمیتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. فعلاهازا کلام میشه مجمل. جمله اولا چطور؟ نمیدونم، مجمله. جمله ثانیه چطور؟ نمیدونم، مجمله. جمله ثالثه قطعا تخصیص خورده. اون جملات قبلی میشن مجمل، ما نمیتونیم به اصالت العموم در اونها تمسک بکنیم. جای توقفه، جای توقف هست و رجوع کردن به اصول عملیه. دیگه دستمون از اصالت العموم کوتاه. این اشکال. پس این قول که در اونها هم نمیشد اصالت العموم رو جاری بکنیم. چرا؟ چون مایست دول القرینیه در کلام هست، این جلو توسکی به عموم عام رو میگیره، کلام میشه مجمل. قلتو که نه، این جلو توسک رو نمیگیره. چرا؟ برای خاطر این که مولا در مقام بیان بوده، مولا در مقام بیان بوده و یک استثناء بیشترم نیاورده. این یک استثناء هم با عود به جمله اخیره از عبث بودن خارج شده. اگر مقصود مولا در مقام بیان، تکرار میکنه، مولا در مقام بیان بوده، یک استثناء بیشترم ذکر نکرده، این یک استثناء با عودش به جمله اخیره محل خودش رو پیدا کرده، از عبث بودن و باطل بودن در آمده. حالا اگر چنانچه مولا میخواست همه جملات رو تخصیص بزنه، عمومات قبلی هم تخصیص بخورد، علیه البیان بایستی قرینه بیاره. مولا در مقام بیان بوده، باید قرینه بیاره. بر مولا بود که یا این استثناءها رو تکرار بکنه تا ما بفهمیم که مرادش همه است، یا این که در خاتمه یک استثناء بیاره و ذکر کند، توضیح بدهد که این استثناء مال همه جملات، علیه البیان. بر مولا بود که بیان بکنه. حیث این که در مقام بیان بوده، معذالک قرینشو نیاورده، بیانشو نیاورده، معلوم میشود که بقیه به عمومیت خودشون باقی هستن. این استثناء رو نسبت به بقیه نمیخواد، جمله قبلی استثناء نداره، جمله وسطی استثناء نداره. مطلب رو گرفتید یا نه؟ جواب اشکال از کجا؟ مولا در مقام بیان بود، یک استثناء بیشترم نیاورد، این یک استثناء با عود به اخیره از عبث بودن در آمده. حالا اگر بخواد بقیه رو هم تخصیص بزنه، باید بیان بیاره، قرینه بیاره. قرینه چون نیاورده است، ما به اصالت العموم تمسک میکنیم. در مقام بیان بود، بیان قرینه اقامه نکرد، حالا که شک داریم به اصالت العموم تمسک میکنیم، اصالت العموم از کار نیفتاده. این هم جواب ایشون. ولی خب این جواب یه مشکل رو حل نمیکنه، جواب مرحوم مظفر. این جواب یک مشکل رو حل نمیکنه. و اون مشکل اینه، ممکنه کسی بگوید که مولا قصدش از این استثناء همه جملات بوده، عموم جملات، ولیکن رعایت لاختصار استثناء رو تکرار نکرده، چون بنای عرب بر اختصاره، مقتضای فصاحت و بلاغت هم همینه. اگر تو آیه میگفت ولا تقبل، بله فجلدو هم سمانین جلدتن الا الذین تابو ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا الا الذین تابو و اولای که هم الفاسقون الا الذین تابو. کلامی شد مکرر، کلام همچی از فصاحت و بلاغت گرمی آمد. رعایتا للاختصار که بنای عرب بر این است و بنای سخن فصیح بر آن است، ممکنه بناش این بوده، قصدش این بوده که استثناء به همه برگرده، ولی به خاطر رعایت اختصار همه رو نیاورده، یک استثناء آورده. در تعبیرات عرفی هم مسئله رایجه، گاهی وقتا 4-5 تا جمله رو میگه بعد با یک خبر همه رو حل میکنه. ممکنه از باب اختصار نیاورده، شما این مشکل رو حل نکردید. بیانات شما این مسئله رو که بنابر اختصار بوده این رو جواب نده. مطلب تمام. فرمایشات مرحوم نائینی رو گفتیم، نظر مرحوم مظفر هم همینه. ایشون معتقد هست که این تفسیر رو ما باید بین این استثناها بدیم. در خاتمه ایشون میفرماید که ما به این وسیله با این بیان خودمون، با این تفسیر خودمون، میتونیم ما بین نظرات دیگر رو جمع بکنیم، آشتی بدیم، کاری بکنیم که اختلاف نظر از میان بره. بگیم اون حضراتی که گفتن استثناء فقط به جمله آخری برمیگرده، استثناء فقط به جمله آخری برمیگرده، اینا مرادشون جاییست که موضوعات متکرر باشن. اگر موضوع متعدد بود و در هر کلام تکرار شد، اینجا استثناء فقط به آخری برمیگرده. اینا مقصودشون اینجاست. اون حضراتی هم که میگن استثناء به همه برمیگرده، مرادشون اون جایی باشد که استثناء موضوع واحد باشه، موضوع واحد است و فقط در صدر کلام ذکر شده، استثناء مستقیم میاد سراغ صدر کلام همه رو تخصیص میزنه. جمع بکنیم بین انظار به این وسیله، بلکن حاضر جمع قابل قبول نیستش. اولا که هر سه نظر رو جمع نکردید شما. اون نظریه سوم که میگفت اصلا ما قائل به توقف هستیم، ظهور در هیچ کدوم نداره، شما اون رو چه جواب دادید؟ اون نظریه جمع نشد با اینها. ثانیاً هم اصلا این توجیه دیگه، بیان وجه الجمعه، آقایان و علمایی که اون حرفا رو زدن مثالهایی میزنن که با این فرمایشات نمیخونه. اونا مثال میزنن به اکرم العلماء، اطعم الفقراء، جالس المساکین، اینا موضوع متکرر هست. در یه چنین موردی که موضوع متکرر هست، بعضی‌ها میگن ظهور در اخیره داره، بعضی‌ها میگن ظهور در جمعی داره، این وجه الجمع شما، این تصالح شما به درد نمیخوره، با ظاهر کلمات خود اونا نمیخونه. بهتر همون است که اقوال به جای خودش باقی باشه. تعقیب الاستثناء لجمل متعدده، پشت سر آوردن استثناء را نسبت به جمله های متعدده. قد ترد عموماتون، گاهی در کلام وارد می شود عموماتی متعدده، فی کلام واحد، در یک جمله. ثم یتعقبها، به دنبال می آید، عقب می آید این عمومات را استثناءون، شما بگو وصفون، فرقی نمی کنه، استثناء، صفت، شرط، هر چه بود، استثنائی در آخر این عمومات. و یشک و هینزن، شک میشه در این هنگام که استثناء در آخر آمده، در رجوع کردن استثناء به خصوص جمله آخری یا به جمعی جملات به همه برمیگردد یا به اخیره برمیگردد. مثال این مورد قولو تعالی، این آیه شریفه، والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که رم یعنی نسبت به زنا دادن، اون کسانی که نسبت به زنا میدهن محسنات را، زنان پاک دامن را، ثم لم یأتوا، به دنبالش هم نمیارن به اربعت شهدا، چهار تا شاهد هم اقامه نمی کنن، فجلدوهم ثمانین جلده، این یک حد 80 تازیانه به اینها بزنید، چه توبه بکنن چه توبه نکن. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، این دو شهادت اینا را از این پس قبول نکنید، چه توبه بکنن چه توبه نکن. و اولائی که هم الفاسقون، این حضرات فاسقن، از طاعت خدا خارجن، چه توبه بکنن و چه توبه نکن. این سه، الا الذین تابوا، مگر اون کسانی که توبه بکنن، این استثناء به هر سه برمیگردد یا به آخری. فانه یحتمل ان یکون هذا الاستثناء، شانسینین از احتمال دارد این که بوده باشد این استثناء الا الذین از حکم آخری تنها، و هو فسق هؤلاء، اینا فاسقن مگر توبه بکنن، که اگر توبه کردن دیگه این عنوان فاسق نیست. و یحتمل ان یکون این استثناء استثناء منه، استثناء از همین حکم اخیر باشه و من الحکم از اون دوتا حکم قبلی باشه، از همه احتمال هم دارد که این استثناء استثناء باشد از همین حکم اخیر و استثناء باشد از حکم و عدم قبول شهادتشون که حکم وسطی بود و از حکم به جلب تازیانه زدن اونها رو 80 تازیانه هر ستا رو استثناء زده تخصیص. اختلف العلماء فی ذلک، در این عود استثناء و رجوع استثناء علی اربعة اقوال. یک، ظهور الکلام، کلام ظهور دارد، متفاهم عرفی اینه، هر کجا میگه ظهور یعنی به ذهن ما این میرسه، فهم عرفی اینجوری دلالت ظهور کلام در رجوع کردن استثناء به خصوص جمله اخیره و این کان رجوع الی غیر الاخیره ممکنه، اگرچه رجوعش به اون بقیه ممکنه، گفتیم باید صلاحیت همه رو داشته باشه، ولیکن این رجوع به غیر اخیره یحتاج الی قرینه علی الرجوع، قرینه باید باشه، نداشتیم نه. این قول ابو حنیفه و اتباعش. قول دوم، ظهور الکلام در رجوع کردن اون کلام به سوی جمیع جملات به هر سه برمیگرده و تخصیص این جمله و تخصیص ها بالاخیرته، تخصیص این استثناء، اختصاص دادن این استثناء را به جمله اخیره، نه این جمله، اختصاص دادن این استثناء را به جمله اخیره فقط، هو الذی یحتاج الی الدلیل، این محتاج به دلیل هست که احتیاج به قرینه داره. این هم عقیده شیخ طوسی هست و صاحب معالم هست و دیگر. قول سوم، عدم ظهور اون کلام فی واحد منهما، از این کلام ظهور نداره، نه ظهور دارد در اخیره نه ظهور دارد در جمعی، و امکان رجوع استثناء الی الاخیره متیقنا، رجوعه برگشتن اون استثناء به سوی جمله اخیره متیقن هست، علی کل حال به همه برگردد، به اخیره برگشته، به اخیره تنها برگردد بازم بهش برگشته، میشه قدر متیقن. این رجوع به اخیره قدر متیقن هست علی کل حال. اما ما ادای اخیره سایر جملات فتبقا مجملتن، اونا میشن مجمل، فتبقا فتسیر و این ما ادا مجملتن لوجود ما یسله للقرینیته، للقرینیته، قرینیت مصدر جعلی قرینه هست، لوجود ما یسله للقرینیته به خاطر موجود بودن چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه بودن و اون استثنایی، فلا ینعقد لها، برای این ما ادای اخیره ظهوری در عموم، سایر جملات دیگه ظهور در عموم ندارن، چون بگیم الاصل العموم، به اصالت العموم نمیشه تمسک، وقتی ظهور نداشت فلا تجری اصالت العموم فیها، در این ما ادا اصالت العموم در بقیه جاری نمیشه، چون کلام از ظهور افتاده شده مجمل. چطور یکی؟ اون میگفت ظهور دارد، این میگه اصلا ظهور نداره، از خارج اینو تو مقدمه توضیح دادن. چطور میشه؟ با این تفاوت که اون قول اول میگرد اگر قرینه نبود ما به ظهور کلام تمسک میکنیم، قول ثالث میگرد اگر قرینه نبود دیگه ظهوری نیست که بهش تمسک بشه، مجمله، باید بریم سراغ دلیل خارجی. از تفصیل و بین ما ازا کان الموضوع واحدن، تفصیل بدیم بین اونجایی که موضوع واحد باشه برای جملات متعاقبه، یه موضوع بیشتر ندارن، که این موضوع واحد لم یتکرر ذکر و لفظن هم حتی تکرار نشده، فقط یه جا آمده یک کلمه، موضوع واحد باشد از برای جملات متعاقبه، که این موضوع واحد لم یتکرر ذکر و تکرار نشده ذکرش، فقط ذکر فی صدر کلام، فقط در ابتدای کلام آمده، دیگه در بقیه با ضمیر آمده که ضمیرم در حکم همون مرجعش، مثل قول شما که میگید احسن الی الناس و احترمهم وقت حوائجهم الا الفاسقین، موضوع ناس هست دنبالش دیگه موضوع علاهده نیامده، با ضمیر هم بیان شده، احسان بکن به مردم، احترام بکن مردم را، حوائجشون رو برابر مگر فاسقین. بین این و بین ما و بین اونجایی که کان الموضوع متکررن ذکرو به کل جملتین، موضوع ذکرش تکرار پیدا کرده برای هر جمله، مثل آیه کریمه متقدمه که سه تا موضوع داشت، با اسم موضوع، با ضمیر، با اسم اشاره، و امکان موضوع اینجا هم گفتیم موضوع متکرر تارتا لفظن و معنا متکرر هست، العلماء، المساکین، الفقرا، تارتا لفظن تنها متکرر هست ولی معناشون یکیه، مثل همینجا و اگرچه موضوع در معنا واحد هست در جمعی الذین هم اشاره به همون دسته دارد، لهم هم اشاره به همونه، اولایک هم اشاره به همونه، اما لفظا متعدد هست، عناوین متعدد. فین کانه، البته نظرتون باشه این تفسیر رو ایشون میده که موضوع واحد باشد یا متکرر باشد، متکررم باشد ولو لفظا متکرر باشد بسه، اما نوعاً حضرات میگن که متکرر باشد، یعنی لفظ و معنا متکرر باشه، موضوع واحد باشد، کلمه ناس ولو در هر سه جمله آمده، با ضمیر آمده، موضوع متعدد باشد، الناس باشد، العلماء باشد، المساکین باشد، عناوین باید جدا باشه. این نظر ایشون، اگرچه موضوع در معنا واحد هست در جمع. فین کان، تفصیل بدیم بین اون جمله و بین این جمله، بیان تفصیل اینه، فین کان اون کلام من قبیل الاول، اگر کلام از قبیل اولی باشد که موضوع واحد دارد، اونم در صدر کلام آمده، فهو ظاهرون فی رجوعه، پس این کلام ظهور دارد در رجوع کردن اون استثناء به سوی جمع، استثناء در این صورت رجوع به همه میکند به جمع. چرا؟ لند الاستثناء انما هو من الموضوع، میدونید که استثناء به موضوع برمیگردد، اخراج المستثناء عن المستثناء، استثناء همان اون استثناء از موضوع هست، منتها اخراج حکمی است نه اخراج موضوعی، به اعتبار حکم یعنی به موضوع برمیگردد، بعضی از افراد رو خارج میکنه به اعتبار حکم، حکمی که برای بقیه بود برای اینا نیست، نه اینکه موضوعا خارج باشه. استثناء همان اون استثناء از موضوع هست، استثناء کردن از موضوع به لحاظ حکم نه به لحاظ خود موضوع، حکم نیست ولی موضوعا ثابت. ول موضوع فرض این است که موضوع ما لم یذکر الا در صدر کلام، همون کلمه الناس در صدر کلام فقط، حالا که در صدر کلام بود فلابد طبق این قاعده لابد من رجوع الاستثناء الیه، باید استثناء برگردد به همون صدر کلام، به صدر کلام که برگشت دیگه بقیه هم به تبع تخصیص میکنن، فیرجو ال الجمی، چون هیچ کس قائل به تفصیل نشده که به اون برگردد به بقیه بر نگرده. و این کان اون کلام من قبیل ثانی، اگر کلام از قبیل ثانی باشه که موضوعات متعدد، فهو ظاهرون، پس این کلام ظهور دارد در رجوع کردن به جمله اخیره تنها، دیگه به بقیه بر نمیگرده. چرا؟ دلیلش اینه، لأن الموضوع قد ذکر فیها مستقلا، زیرا که موضوع ذکر شده از فیها در این جمله اخیره مستقلا، یه موضوع علاهده داره، حالا که علاهده شد فقط اخذ الاستثناء محله، استثناء که به او خود جای خود رو باز کرده، یعنی از عوض بودن در آمده، دیگه بیهوده نیست، پس به تحقیق گرفته است استثناء جای خودش رو و خارج شده است از عوض بودن و لغویت. حالا که این شد و یحتاج و بخواد به بقیه هم برگردد، دلیل میخواد، و یحتاج و تخصیص جملات سابقه الا دلیل آخر قرینه میخواد، استثنای چیزی باید باشه که مفقودن بالفرض، فرض این است که دلیل دیگری نداریم، همین استثنا بیشتر است، وقتی که نداشتیم شک داریم عمومیت به عمومیتش باقی هست یا نیست، فیتمسک به اصالت عمومها، تمسک میشود به اصالت عموم اون جملات سابقه. و اما ماقیل، اشکالی است که مرحوم آخوند داره، و اما ماقیل اون چی که گفته شده اشکال آخونده، ان المقام من باب اکتناف الکلام به ما یسله، جایی میشه به اصالت العموم توسط بکنیم که ما یسله و للقرینیه نباشه، اینجا ما یسله و للقرینیه هست، نمیشه به اصالت العموم توسط کرد. مستشکل میگه مقام یعنی ما نهنفی از باب پیچیده بودن کلام هست به چیزی که صلاحیت دارد لان یکون قرینته، که قرینه باشد، اون همون استثناء در همه مصداق دارد، میتوند از همه سرباز بگیره به همه برگرده. فلا ینعقد، وقتی که ما یستول القرینیه هست، فلا ینعقد للجمل الاولا، للجمل الاولا سابقه میگفت بهتر بود، جمله های اولا یا جمله های اولیه، فلا ینعقد برای جمل اولا یعنی جملات سابقه قبل از این جمله اخیره ظهوری در عموم، چون ما یستول القرینیه هست دیگه کلام میشه مجمل قابل تمسک نیست. و اما ماقیل فلا وجه له، این جواب اما این اشکال بی وجه هست قابل جوابه. چرا؟ لأنه لما کان المتکلم حسب الفرض، فرض این است که متکلم در مقام بیان بوده، موضوعات را هم تکرار کرده، یک استثناء بیشتر نیاورده، این یک استثناء به جمله اخیره برگشت از عوض بودن خارج شده، اگر بخواد به بقیه هم برگردد قرینه مخواد، نداریم اصالت العموم. چون که متکلم به حسب فرض تکرار کرده است موضوع را به ذکر در مقام بیان، و از اون طرف اکتفا کرده به استثناء واحد، و از اون طرف در مقام بیان هم بوده، و از اون طرف و هوه یعخوز و این استثناء عقض میکند میگیرد جای خودش رو، یعنی از عبس بودن در میاد میگیرد جای خودش رو با رجوع کردن به جمله اخیره. حالا که این شد، فلو اراده در مقام بیان هم بوده، فلو اراده اون متکلم ارجای اون استثناء را الال جمی، اگر بخواد به همه برگردن لوجب ان ینسب قرینه علی ذلک، باید قرینه بیاره، و الا کان مخلا به بیانه، اگر قرینه نیارد به مقصود خودش خلل وارد کرده، چون قرینه نیاورده به اصالت العموم میشه تمسک کرد. و حاضر قول ساعت چنده؟ تمامه؟ خیلی خوب، فردا میشه.